التي برهن العلم على اشتراكها عربية الخصائص بالإضافة إليها. والآن نريد أن ندرس مسألة الإلهية على ضوء المفهوم الفلسفي للمادة. تا به حال هرچه ماده می گفتیم و خصائص ماده مشترک امثال اینها راجع به ماده‌ای بود که از نظر علم ماده شناخته شده بود. حالا می خواهم مسئله را از یک دید دیگری مورد بررسی قرار بدیم و اون ماده از دیدگاه فلسفی است. پس باید ببینیم اصلا مفهوم ماده از نظر فلسفی چیه؟ کلمه ماده دلالت میکنه بر اصلی که یک پدیده ازش به وجود آمده. در عرف هم هست، مثلا میگن ماده این میز چوبه یا آهن، مثلا ماده فلان مصنوع مثلا چیه، ماده خامش، این لباس مادهش پنبه است یا مادهش مواد نایلونی ساخته شده. مثلا این ماده معنای عرفی است، یعنی اون اصلی که چیزها را ازش پدید آمده. دانشمندان در سبب بر اومدن که جستجو کنند ببینند این پدیده های عالم آیا یه اصل مشترکی دارند که همه اینها از اون پدید آمده باشه یا نه. در جستجوهاشون و کاوش های علمیشون به این نتیجه رسیدند که بله، همه موجودات عالم طبیعت تا اونجا که تجربه راه داره منتهی میشه به اتم ها. اتم هم بعد شکافته شد، معلوم شد در داخلش هم باز از بین اتم های مختلف جهت مشترک وجود داره، اون پروتون و الکترون هست که اینا ماهیتا یکی هست. و باز با تحقیقات بیشتر معلوم شد که این ماده هم همون انرژی متکاسف هست. پس در واقع ماده اصلی عالم از نظر فیزیک جدید عبارت است از انرژی. تا اینجا علم با ابزار تجربه و مرکب تجربه پیش رفت، اما فلسفه به این قانع نیست. فلسفه فقط از راه ابزار علمی اکتفا نمی کنه برای اثبات مثال. فلسفه از راه برهان عقلی دنبال میکنه که ببینیم آیا یه همچین چیزی که اثبات شد باز اون هم یه ماده دیگری داره برای قابل حس نباشه، یا اینکه به همینجا متوقف میشه. قبلا مثلا اتم هنوز کشف نشده بود، ولی فلاسفه معتقد بودن که عالم ماده‌ای داره، ولی اینکه ما نتونستیم اون را ببینیمش و درکش بکنیم. یه عده قائل بودن به این که اجزای ارز کنم که منفصلی است مثل سیم مغناطیس، و یه عده قائل بودن به این که یک جسم واحد متصلی هست. در حال یک اصل مشترکی برای عالم قائل بودن، با این که هنوز ابزارهای علمی اثبات نکرده بود. اونا از جای برهان عقلی می‌فهمیدن. بعد از این که نظریه علمی اثبات کرد ماده را، باز هم جای اون از کنم تحقیق فلسفی باقی هست که آیا این ماده هم باز یک اصل مشترک دیگری داره یا نه. وقتی زیمغلاطیس این نظریه را داد که عالم از اجزای مختلف ترکیب شده، اکثر فلاسفه اون وقت خودشون مخالف بوده. بعد تجربه قسمتی از نظریه ایشون را اثبات کرد، یعنی نظریه ایشون در واقع دو جنبه داشت. یکی این که همه اجزا برمی گرده به یک اجزای ریز، و یکی این که این اجزا دیگه مرکب نیستن، بسیطه، لایتجزاست، قابل تجزیه نیست. این تا اینجاشو اثبات کرد که بله، اجسام این عالم اهم از بسیط و مرکب همه منتهی میشه به یک ذرات ریزی که از هم فاصله دارن. تا اینجا اثبات شد. و اما این جهت فلسفیش که آیا اینها جزء لایت جزا هستند و قابل تجزیه نیستند یا نه قابل تجزیه هستند، این رو دیگه تجربه نمیتونه اثبات کنه. خیلی ها خیال کردن که وقتی اتم کشف شد و ذرات زیمگراتی به اصطلاح ثابت شد، جهت فلسفی مطلب ایشون هم ثابت میشه، یعنی که این اجزا همون اجزاییست که همطور که از دید فلسفی ایشون فرض میکرد که اینها قابل تجزیه نیستند و دیگه مرکب نیستند حتی با دقیق ترین نظر، این هم اثبات میشه. اینها اشتباه کردن در این جهت، برای اینکه علم و تجربه نمیتونه چنین چیزی را اثبات کنه. غایت چیزی که علم اثبات کنه اینه که تا به حال ما نتونستیم تجزیه کنیم، اما اینکه امکان تجزیه ندارد اینه دیگه علم نمیتونه اثبات کنه، مخصوصا بعد از توجه به اینکه وقتی اتم کشف شد گفتن آها این همون ذرات زیمگراتی است، بعد اتم شکسته شد و معلوم شد خودش هم مرکبه و دیگه زیمگراتیز اینا را نمی گفت که خود از اون ذرات هم تجزیه میشه. بعد گفتن همون ذراتی که داخل اتم هست اونا هستن اون ذراتی که زیمگراتیز می گفت، اینا دیگه نشکن از قابل تجزیه نیست. این هم باز یک از کنم اخبار غیبی است که هنوز دلالتی دلیل عقلی برایش وجود نداره که آیا پروتون خودش قابل تجزیه هست یا نیست. برهانی نداره برای اینکه پروتون قابل تجزیه نباشه. اون چه هست اینه که علم تا به حال نتونست این کارو بکنه، ابزارهای تجربی نتونستن پروتون رو بشکنن، الکترون ها نمیتونن تجزیه کنن، اما آیا اصلا محال از چنین چیزی امکان نداره یا نه، اینو علم نمیتونه اثبات بکنه. پس اون کسانی که با کشف اتم خیال کردند که نظر زیمگراتیز هم از جنبه علمی هم از جنبه فلسفی اثبات میشه اشتباه کردن. جنبه علمیش تا اونجایی که تجربه راه داره صحیح، اما جنبه فلسفیش اثبات نمیشه با کشف. اون در اونم که حالا چیز رو خودش نشون نمیداد، میگفت من به نظرم میزه آدم اینجور باشه، از یه ذرات ریزی تشکیل شده، اون فرهای ذرات ریز قابل انطباق هست با نظریه ایش. عرض کنم که همینطور کسانی بودن که نظریه ایشون را هم از نظر علمی و هم از نظر فلسفی مردود می دانستن. از قدیم ارسطویی ها اینا معتقد بودن که نه، عالم از ذرات منفصلی نیست، عالم از ذرات متصل به هم هست، یعنی نمیشه گفت اجزاء بالفعل وجود داره، یک واحد متصل هست هر جسمی، این قابل تجزیه است، هر وقت تجزیهش کردیم میشه دوتا و دو جزء بالفعل وجود نداره. این هم را هم از نظر علمی اینجور میگفتم هم از نظر فلسفی. از نظر علمی اثبات شد که نه، اجزاء موجودات پراکنده هستن، اجسام اونطور که به نظر میرسه که واحد متصل هستن اینجور نیست، بینشون خلأهایی و فراغهایی وجود داره، اینجور نیست که واحد متصل باشن، یعنی واحد متصلی که از یک جنس اتصال پیدا کرده باشه. مثلا ما چوب را که خیال میکنیم، خیال میکنیم یه چیزی یک پارچه است، در صورتی که بین مولکول های چوب فاصله وجود داره و تازه مولکول هایی که ترکیب میشه از اتم ها بین اونها هم باز خلأ وجود داره. پس اونطور که به نظر میرسه که اجسامی رو که ما میبینیم اینا یک پارچه هستن و بینش از غیر خودشون چیزی فاصله نیست، اینجور نیست. ولی از نظر فلسفی این مسئله هست که ممکن است جسم در کوچکترین جزءش باز واحد متصل باشه، یعنی قابل تجزیه باشه. این دو تا نظر هر کدوم از یه جهت افراد کردن، از یه جهت تفرید. ما در بحث آینده میخواییم این رو اثبات بکنیم که وقتی از نظر علمی ثابت شد که ماده عالم اتم هست یا انرژی هست، این نفی نمی کنه اون مسئله فلسفی را که هر جسمی قابل تجزیه هست الابر نهایی. و همونطور وقتی اثبات شد که اثبات کردیم از نظر علمی که هر چیزی یک ماده مشترکی داره یا جز الهیت جزا مثلا محال است، این معناش این نیست که اتم را قبول نکنیم یا تشکیل شدن اتم را از پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها انکار کنیم، بگیم باید یک پارچه باشید. این مسئله دیگه است، این مسئله دیگری است، اون یک دید خاصی است، این یک دید دیگری است. هیچ کدوم از اینها نه اثبات دیگری میکنه و نفی دیگری. ما در فلسفه وقت میگیم ماده مشترک، اگه برهان داشتیم و اثبات کردیم، نفی این حرفای اتم و الکترون پروتون نمیکنه. روی اون نظر بین الکترون پروتون هم یه جهت مشترک است که میشه مثلا هیولای اولا فرض کنیم یا صورت جسمیه. در حال اگر چیزی اثبات کردیم به عنوان ماده اولی از نظر فلسفی، معناش این نیست که حتما باید همین که اینها از نظر علمی اثبات کردن همین باشه، یا اگر نفی کردیم باید اینها رو نفی بکنیم. ملازمه بین این دوتا نیست، این یه نظر عمیق‌تری است فقط از راه برهان. این تا اونجایی است که علم و تجربه نشون میده به وسیله ابزارهای علمی. نه این میتونه اونو نفی کنه، نه اون میتونه اینا رو نفی کنه یا اثبات کنه. بعد میاد ماده و فلسفه در برهانی که بر مسئله الهی اقامه کردیم، آغاز می کردیم از ماده به مفهوم علمیش، یعنی اونی که مورد بحث ما بود ماده بود که در فیزیک می گفتنش ماده، الاتی برهن العلم الاشتراکها، که علم اثبات می کرد که این ماده مشترک بین همه اجسام است. و عرضیت الخصائص بالاضافت الیها، و خصائص ماده عرضی هستند نسبت به اون ماده مشترک. این بحثایی که میگردیم همه روی اصطلاح علمی بود، یعنی ماده فیزیکی. والآن نريد أن ندرس مسألة الهية على ضوء المفهوم الفلسفي للمادة. لأجل ذلك يجب أن نعرف ما هي المادة. اصلا ماده یعنی چی؟ مفهوم علمیش کدومه؟ مفهوم فلسفیش کدومه؟ نعنی به مادت شی الاصل الذي يتكون منه شی. ماده همون معنای عرفی و لغوی، چیزی که چیز دیگه ازش پدید میاد. فمادت السریر یا الخشب، مادت الثوب یا الصوف، مادت الورق یا القرد، کاغذ از پنبه دوست. به معنی ان الخشب و الصوف و القرد هی الاشیاء التي يتكون منها السریر و الثوب و الورق. و نحن كثيرا ما نعين مادة للشيء ثم نرجع الى تلك المادة لنحاول معرفة مادتها. گاهی ما برای یه چیزی یه ماده معین میکنیم، دوباره میگیم خود اون ماده از چه ماده ای به وجود آمده. ما بسیار اتفاق میفته که ماده ای رو برای چیزی تعیین میکنیم، بعد برمیگردیم به اون ماده تا اینکه بشناسیم ماده اون ماده رو. ای الاصل الذي تتكون منه، ثم ناخذ هذا الاصل، دوباره درباره اون بررسی می‌کنیم، میگیم اون ماده از چه ماده‌ای به وجود آمده. فنتكلم عن مادتي و اصلی ایضا. مثلا فالقریه اذا سئلنا من متى تتكون، از ما سوال کردن که یک آبادی یک ده از چی به وجود میاد، میگیم مثلا از خانه ها و ساختمان ها. عجبنا بناها تتكون من عدت امارات و دور، البته این مسئله عرفی هست، بله امارات و دور ساختمان ها و خانه ها ماده قدیه هست. یتکرر سوال ان هذه الامارات و دور، میگن این خونه و ساختمان ها از چی به وجود اومده. ماهی مادت ها یجاب ان سوال بناها تترکب من الخشب و الاجور و الحدید و ها که بان یتکرر سوال، بله سوال مکرر میشه که اینا چیه از چیه وجود اومدن، جواب داده میشیم ها که بنده بله کلشه این ماده تن، دوباره برای هر چیزی ماده درست میکنیم ثم نبع للمابده به دوره ها اصلا دوباره برای همون مابده هم به نوبه خود یه اصلی قرار میدیم که تشکر بندیم و یجب ننتمی یا به تسلسل الی مابده تن اساسی است بالاخره باید یه جایی منتهی بشه که بگیم ماده ایست که دیگه برای اون ماده نمیشه درست کرد ماده ایست که به نوبه خود دیگه ماده ندارد من جزا ازاله این بطرت از مجال فلسفیه و علمی از دارن مادت الاساسیه به دنباله این مطلب در میدان فلسفی و علمی سوال پیدا شد از ماده اساسی و اصیل عالم که اصلا همه عالم از چی مادهی وجود آمده الذي ينتهي اليها تحليل الاشياء في اصولها و مبادئها که وقتی همه اشیا رو تحلیل میکنید همه برگردن به اون ماده و یقصد دل مادت العلمیه بله و هذا سؤال یعتبر من اهم الاسئله الرئیسیه فی تفکیر البشری یکی از مهمترین سوالات در تاریخ اندیشه انسانی همین مسئله است که همه عالم از چی وجود داره خواه اندیشه علمی باشه و خواه فلسفی و یقصد دل مادت العلمیه اعمق ما تکشفه تجربه من مبادل العالم منظور از ماده علمی که میگیم عمیق‌ترین چیزی است که تجربه کشف میکند از مواد آدم صحیح الاصل الاول که تحلیلات علمی گرد اون یا که تجربه کشف کرد اون میشه اصل اولی آلان از نظر علم و تجربه و یقصد بالمادت الفلسفیه اعمق و مادت للعالم سواء اکان من الممکن ظهور از المجال تجربی املاس منظور از ماده فلسفی این است که بگیم همه عالم از اون پدید آمده است خواه به وسیله تجربه کشف بشه و خواه نشه پس ماده فلسفی اهم است و احمق است از ماده علمی با اینکه همین هم که علم اثبات میکنه ماده اولی است با جالب سوال فلسفی درش هست که آیا خود این هم از چیزی پدید آمده یا نه و قد مرد بند تحضر این ماده علمیه در مورد این ماده علمیه گفتگو کردیم و عرفنا ان اعمق مادت توسل الیها العلم یاد باید فهمیدیم که عمیق‌ترین ماده ای که علم بهش میرسه اتمه البته اتم با اجزایش که عبارت بشه از هسته و از الکترون ها التي هي تکاتف خاص للطاقه که همه این ماده اتمی یک تکاتف خاصی است از انرژی انرژی متکاتف است و فی العرف علمی مادت کرسی یا خشب از نظر علمی میگیم ماده کرسی چوب ماده چوب عناصر بسیطی است که از اونها ترکیب شده کربن و مثلا اکسیژن و ازوت و یا کربن و اکسیژن و مادت حاضر عناصر یک ذرات ماده این عناصر میشه اتم ها مادت و ذره اجزا و خاصه از پروتون ها و الکترون ها و نوترون ها این مجموعه اتمی یا بفرمایید مجموعه بارهای الکتریکی مثبت و منفی بنابر اینکه بگیم خود پروتون ها و الکترون ها غیر از بار الکتریکی چیزی نیست یعنی انرژی متکاسب اینجور از منظور از انرژی همون بار الکتریکی است مثبتش پروتون و منفیش الکترون این مجموعه اتمی یا مجموعه بارهای الکتریکی اون ماده علمی عمیقی است که علم با وسایل تجربی اثبات کرده تا اینجا از نظر علمی بحث می شود هنا یکی و دول ماده فلسفی بله و همین ولیزا گفتن مجموعه بارهای مثبت و منفی همون میشه انرژی بارهای مثبت و منفی از انرژی نیست یعنی همین ها هست که وقتی متکاسب شد میگیم ماده حمایتی و دول ماده فلسفیه حالا نوبت میرسه به ماده فلسفی لنعرف ما اذا کانت الذره فی الحقیقه هی اعمق و ابسط ماده للعالم و انها به دورها مرکبه تو میزن
بارش
از نظر علمی اینو از نظر علمی میشه تجربه کرد؟ نه. اما این دارات میکنه که از نظر فلسفی نه. حالا ببینید تو میشه از نظر علمی میگیم نمیشه اینو تجربه کرد، یعنی ابزار تجربه تا به حال نتونسته، قدرت نداره که اینو تجربه کنی. پس به نظر علم تا به حال باید بگیم این ماده اصلی عالم. ولی در همین جا با اینکه راهی نداریم برای اثبات علمی که بگیم این هم قابل تجزیه هست، فلسفه میتونه نظر بده از یه نظر دیگری. حالا میرسه نوبت به فلسفه که ببینیم ما آیا اتم در حقیقت یا ذراتش آیا عمیق‌ترین و ساده‌ترین ماده جهان است، یا اینکه اونها هم به نوبه خود مرکب است از ماده و صورت، مثل کرسی که مرکب از ماده چوبی بود و صورت کرسی، یا آب که مرکب بود از ماده که عبارت بود از ذرات اکسیژن و هیدروژن و صورتش که اون خاصیت سیلانش باشه. البته در یه خاصیت سیلا خیلی جمله دارش مسامعه هست، و اینجا خاصیت از این جهت که خاصیت سیلا هست، این یک عرض عام نیست برای ما و غیر ما، این صورت نیست. این ها اینجور تعریف میکنن برای اینکه همه خوانندگان بتونن یک معنای ازش درک کنن. البته تحصیل این در ترکیب کیمیایی بین الغازین، این خاصیتی که وقتی ترکیب شیمیایی بین دو گاز انجام میگیره اون صورت حاصل میشه. فحل ذرات و دقیقه یل مادت العلمیت للعالم کذالک ایزن، این عبارت فعل جمله دارش کوتاهی هست. اگر علتی داشته باشه فحل ذرات و دقیقه علتی یل مادت العلمیت للعالم کذالک ایزن بهتره، و باز اگر جور دیگه بود بهتر از این بهتر میشود، و اون این بود که میگفتیم آیا ذرات دقیقهی که ماده علمی جهان هست آیا ماده فلسفی هم هست؟ همین هایی که ماده علمی هست همین ها ماده فلسفی هم هستن یا نه اینهای خود اینها بازی ماده دیگری دارن؟ برحال حالا عبارت اینجور ذرات دقیقی که ماده علمی جهان هستند اونها هم چنین هستند، یعنی اونها هم مرکب از ماده و صورت هستند یا نه؟ مبدأ فلسفی سائل، اون نظر فلسفی رایج که بیشتر فلاسفه قبول دارن این است که ماده فلسفی اعمق است از ماده علمی، یعنی همون چیزی را که علم ماده جهان میداند فلسفه معتقد است که یک ماده دیگری هم این شیء دارد. این ذرات
دقیقه همون
فلسفه
نیست؟ بله نه
بله یه ماده تو علمی رو دارند
آیا اون هست؟
از کذاره کسی هستی؟ کذاره که ایزن رأی فلسفی رایج این است که ماده فلسفی اعمق است از ماده علمی، یعنی ماده اولا در منظور ما از ماده علمی چیه؟ یعنی ماده اولا در تجارب علمی. این ماده لیست هی الماده تر اساسیه فی نظر فلسفی، این از نظر فلسفی نمیتونیم بگیم ماده اصلی است، برای این هم باید ماده دیگری خواهش، بلکه یه مرکبتون من ماده تن ابسط منها و صورتین، از این ماده دیگری به صورتی ترکیب شده. و تلک الماده الابسط لا یمکن اثباتها به تجربه، تجربه نمیتونه اون ماده اصلی که ماده اولیه فلسفی هست اثبات کنه، و انما یبرهن علی وجودها به طریقه فلسفیه. حالا وقتی بحث فلسفی اومد معلوم میشه که این اصلا غیر از اونه، با اون تطبیق نمیکنه. الان روی ماسرق یمکنن نعرف ان نظریت الذریه لزوم افراطیس القائله بان اصل العالم عبارتن از ذرات اصلیت لا تتجزأ لها جانبان. با توجه به مسائلی که بحث کردیم به این نتیجه میرسیم که اون نظریه لزوم افراطیس دو جنبه داشت، اعظم علمی و لاخر فلسفی. بعد جانب علمی هو ان بنیت الاجسامی مرکبتون من ذرات ثقیله، ساختمان اجسام مرکب است از ذرات ریز. یتخلل بین هل فراغ، که بین اونها خلعهایی وجود دارد. البته فراغ را نه به معنای خلع محضی که فلسفه ادعا می کنه، بلکه به معنای وساطت چیزی که لیس من هما، لیس من جنسیهی، ولی اون که شیء خیلی بسیط لطیفی باشه. و لیس الجسم کتلتن متصلتن، می گفت که جسم یک جرم متصل واحد نیست. و این بدال حواسنا کذالک، هرچند به نظر ما می رسی که اجسام متصل هستن، ولی در واقع اینا متصل نیستن. و تلک المعالات صغیره هی مادت الاجسام جمیعا، همه اجسام برمیگرده به این واحدهای کوچک. این جنبه علمی شد. و جانب الفلسفی و برمدی مفردی زعن ان تلک المعالات و ذرات نیست مرکبتن من مادت مسوره. او خیال میکرد که اون ذرات ریز دیگه ماده و صورت نداره. از اون علمی میگن خالص، میگن بین ماده، بین الکترون و پروتون که اصلا چیز دیگه قابل قبول ندارن. میگن عالم غیر از همین انرژی های شناخته شده الکترون های باطل شده. قبلا هم داشتن، قبلا فرض میکردن البته نه در اتم، در فضا نیوتون اتر فرض میکرد، ولی این های فرض کردن که اتر چیزی وجود ندارد. فلسفه ولو نتونه اثبات کنه چیه، ولی معتقد از ماده و صورتی هست در کار میرسه بحثی شده عجب نه. زعمن تلک الوعدات و ذرات لیست مرکبتن من مادتون و صورت، از لیست لهم مادتون اعمق و افسد منها. برای اینکه او میگفت دیگه مادهی بسیط تر از این ذرات نداریم، بنابراین خود اینا ماده هستن و دیگه مرکب از ماده و صورت نمیتونن باشن. بنابراین خود همین ذرات ماده فلسفی هم هستند، یعنی اعمق و ابسط ماده للعالم. در اختلاف هادان جانبان من النظری علا کثیر من المفکرین، این دو جنبه نظریه زینفراتی برای بسیاری خلق شده. فبدا لهم ان عالم الذره الذي کشفه العلم الحدیث بر اساليب تجریبیه یبرهن علی صحت نظریه ذریه. اینا چنین پنداشتن که عالم اتمی که علم حدیث با اسلوبهای تجربی کشف کرده است اثبات میکند صحت نظریه اتمی را. فلم یعد من الممکن تخطأت دیموکراتیس فی تفسیر الاجسام، بنابراین نظریه دیموکراتیس را به هیچ وجه نمیشه تخطأ کرد اونطور که فلاسفه سابق تخطأ میکردن. بعدا تجلال علم عالم الذره الجدید،
فی تفسیر
الجلیل فی تفسیری للاجسام، للاجسام تیره کما خطأه الفلاسفه السابقون، کما خطأه تخطأ کرده خطأه الفلاسفه السابقون تیره. بعد ان تجلى للعلم، بعد ان تجلى للعلم عالم الذره الجديد، جديدش دیگه مثل دیگه بله، بعد از این که عالم اتم، اتم عالم جدید اتم برای علم روشن شد، معلوم شد که نظریه دیموکراتی ثابته، پس دیگه نمیشه نظریه دیموکراتیس را رد کرد. و این اختلاف تفکیر العلمی و الحدیث ان تفکیر دیموکراتیس، گرچه فی الجمله اختلافی فیزیک جدید با نظریه دیموکراتیس داره، فی تقدیر حجم ذره و تصویر بنیت ها، در اینکه حجمش چه اندازه هست و چجور ساخته شده. اون میگفت که به شکل مثلث، مربع، نمیدونم دایره، از این چیزها درست شدن. اینها میگن همه اینا به شکل کره هست، عرض کنم که، و داخل اینها هم که میگفت پروتون الکترونی حرفا نیست. ایشون حالا ثابت شده است که هر اتمی به صورت کره ای هست که یک مرکزی داره، پروتون الکترون ها هم دورشان میگن. کیفیتی با نظریه دموکراتیک فرق داشت، ولی که عرض کنم که اصل این نظریه ثابته. ولكن الواقع ان التجارب العلمية الحديثة عن الذرة انما تثبت صحة الجانب العلمي من نظریه دموکراتیک. تجارب علمی جنبه علمی این نظریه را اثبات میکند. فهیه تدلو علاوه ان الجسم مرکب من وحدات ذریه، اثبات میکنه که هر جسمی مرکب از واحدهای اتمی هست. و یشتمل علی فراغ یتخلل بین تلک الذرات، فراغهایی هم بین این اتم ها وجود داره. و ایسا متصل از کمان سفر قول حس لنا، اونجوری که حس برای ما تشکیل میکنه اینجور نیست. اینا درست حاضی دیگر ناهیت علمیه من نفر الگی یوم که مدر تجربه ان تکشفه انها اینا را تجربه میتونه اثبات کنه. و ایسا این فلسفه کلمتون که از الموضوع در اینجا فلسفه سخنی نداره، نمیتونه حرفی بزنی، چون جای تجربه است و نظریه علم. لأن الجسم من ناحية فلسفية كما يمكن أن يكون متصلا كذلك يمكن أن يكون مهتديا على فراغ تتخلله أجزاء دقيقة. از نظر فلسفي محال نیست که أجزاء جسم متصل باشه، بلان این که بینش فراغی باشه که یک ذرات ریز دیگری در بین اینها در جریان باشه، وجود داشته باشه. از نظر علمی اون فلسفی محال نیست هیچ کدوم از این. اونی که محال هست خلأ این دیگر به این معنی دیگری است. خب علم اثبات کرد که نه متصل نیست و بین اینا خلاهایی وجود داره، خلاهای نسبی. و اما جانب فلسفی بین اولیتی دی مخلطیست فلا تمسه الکشوف العلمیه بشیئن، اکتشافات علمی اصلا ارتباطی با جنبه فلسفی نظریه دموکراتیست نداره. ولا توبر این علا صحتی، این اکتشافات دلیل صحتی جنبه فلسفیش نمیشه. بل تبقى مسئله وجود ماده ابسط من الماده العلميه في ذمه الفلسفه، اثبات اینکه آیا ماده بسیط‌تری هم وجود دارد یا نه این به عهده فلسفه است که اثبات کنه. به معنی ان الفلسفه يمكنها ان تاخذ اعمد ماده توسل اليها العلم في الميدان التجريبي، فلسفه است که میتواند عمیق‌ترین ماده‌ای را که این در میدان تجربی بهش دست یافته، یعنی اتم و مجموعه خاص اتمی، اینو اخذ بکنه و تو بر این الان ها مرکبتون بعد استدلال بکنه که همین مادهی که به نظر شما بسیط ترین ماده عالم هست خود همین مرکبی. فلسفه میتونه این کار بکنه، مرکبتون من مادتون ابسط و صورتون ولایت ناقض زارک من حقایق علمیه. این مطلب با حقایق علمی منافاتی نداره. حقایق علمی میگفت تا اینجا ما کشف کردیم که این بسیط‌ترین جزء مرکبات عالمی، اما دیگه نمیتونست اثبات بکنه که ما خود این ماده و صورت ندارد. تا وقتی فلسفه اثبات بکنه که ماده و صورت دارد با هم متناقض بشید. لأن هذا التحليل والتركيب الفلسفي ليس مما يمكن أن يظهر في العقل التجريبي، ما که میگیم جسم مرکب است از ماده و صورت، نمیگیم ماده و صورت حتما باید به وسیله تجربه شناخته بشه. اون ماده و صورتی که ما برای ماده اولیه عالم اثبات میکنیم اون ماده و صورتی نیست که حس بتونه بین اینها تفکیک بیندازه، تجزیه بکنه اینها را. بنابراین از نظر تجربه نمیشه اثباتش کرد، ولی فلسفه با برهان عقلی میتونه اینو اثبات کنه. اگه برهانی داشتیم ثابت میشه نظریه فلسفی، نداشتیم رد میشه. در حال اونجا جایی است که باید فلسفه حرف بزنه و علم دیگه اونجا باید سکوت کنه. کما تصمیمهایی که خیال کردن اثبات جنبه علمی نظریه دموکراتیک فلسفه نظر است جنبه فلسفیش را هم اثبات میکنه، اینا اشتباه کرده. کما اخطأ هؤلاء فی زعمهم ان التجارب العلمیه تدلل علی صحت النظریه بکاملها مع انها متصله بجانبها العلمی فقط، چنانکه این دسته از مفکرین اشتباه کردن در این که خیال کردن تجارب علمی اثبات میکند صحت این نظریه را به طور کامل، با اینکه ارتباط دارد فقط به جانب علمیش، یعنی اکتشافات فقط مربوط به جانب علمیش هست. اونا خیال کردن جانب فلسفیش را هم اثبات میکنید، اشتباه کردن اینا، همونطور که اینا اشتباه کردن کذالک اخر عزت من در فراسمت لغزمی نه ایشون هر دوتا رو میگفت، یعنی میگفت که عالم مرکب است از ذرات جزئی بسیطی که این ذرات بسیط دیگه ماده و صورت ندارند. این قسمتش که مرکب هست از اجزای بسیط اینو میشه با تجربه اثبات کرد، اما اینکه ندارند اونا رو میشه با تجربه اثبات کرد؟ تجربه ایش وقت نفت این چیز رو اثبات نمی کنید. همه رو عرض میکنید میگفت که همه آرم هر جسمی مرکب است از ذرات ریزی، تا اینجا قابل تجربه هست، اون زمان نمیشد اما یه وقتی میشه تجربه کرد، و این ذرات ریز خودش دیگه ماده و صورت ندارد، این قابل تجربه نیست، پس صرفا این مسئله فلسفی. اون جهت علمیش اثبات شد، جنبه فلسفیش اثبات نمیشه با اثبات اون، اون فقط برهان عقلی میتونه اثبات کنه یا رد کنه. کذالک اخفى عدت من الفلاسفة الاقدمین الذین رفعوا الجانب الفلسفی من النظریه، همینطوری در فلاسفه قدیم هم اشتباه کردن که جنبه علمی این مسئله را هم رفع کردن، و اما رفض لناحیت العلمیه ایدن، وقتی دیدن که مثلا برهان فلسفی اثبات می کند ماده و صورت را برای اجزا، خیال کردن که معناش این است که پس جنبه علمی تجربیش هم باطله، و دعو من دون سند علمی و فلسفی ان الاجزا متصلتون، و انکر الذرت و الفراق محتوى داخلی، دیگه جزء لایق جزا یعنی جزء اتمی زیست و فراغ و خلاهایی که در باطنش هست اینا رو انکار کرده، و الموقف الذي يجب ان ندفعه في المساله هو ان نظر الجانب العلمي من النظريه. خب ما باید چی کنیم؟ ما جانب علمی رو میپذیریم، جانب فلسفی رو محول میکنیم به فلسفه. باید ما جانب علمی این نظریه را که تأکید میکند اجسام متصل نیستن و مرکبه از ذرات خیلی خیلی ریز هستن اینو بپذیریم. فإن هذا الجانب قد كشفت عنه الفيزياء الذرية، فیزیک اتمی این قسمت رو اثبات کرده به صورت لا تدع مجالا للشک، به طوری که دیگه جای شک نیست. و اما جانب فلسفی نظریه که قائل است به این که این وحدات بسیط هستند، یعنی نظریه زینفراتی است که میگه این ذرات بسیط هم دیگه ماده و صورت ندارند، فنرفه به هون این جنبه فلسفی شد رد میکنی، لن الفلسفه توبه هن علا ان الوحدت اللتی تکشفان هل فیزیا، فلسفه میگوید این واحدهایی را که فیزیک اثبات میکند هر قدر هم ریز باشه در اینها مرکب از ماده و صورت است، و نطلق علا هذه الماده اسم الماده الفلسفیه، این ماده ای که میگیم و اتم ها از اون به وجود آمدن اون رو میگیم ماده فلسفی، لحنه ماده الابسط اون بسیط ترین ماده ایست که اثبات میکند اثبات میشود وجود آن از راه فلسفی نه از راه علمی، و قد هان از ندرسه ها به طریقه تل فلسفیه. حالا وقت این رسیده که این مسئله ماده فلسفی را مورد بحث قرار بدیم که ببینیم آیا وجود داره، میشه دلیل داره وجودش آورد یا نه. وقت هست لما کانت این مسئله کلتی که فراغله ها فلسفیتن و دقیقتن راحت ما، این مسئله چون که فلسفی هست متعهدی دقیق هست، یجب نمشه به توعدتن و خضوع، اینجا باید خیلی آرام آرام قدم برداری، دیگه نمیشه که روز بردارم برتنبار کنیم الکترون انتین و پروتون انتین و کشف شده و برمیشه و اینا، اینجا نمیشه هست، اینجا جهای مسئله بحث فلسفی دقیق هست، خیلی آرام آرام نکیش هست. لیتمکن القارئ من متابعت السیر، برای این که خواننده میتونه دنبال ما بیاد، اینجا بخوام تون بریم خواننده ما میمونه، و لذا فنبدا اولا بالماء والکرسی و النظائر ما، و اول با همون مسائل ساده شروع کنیم یواش یواش بریم جلو، لنعرف كيف صدقت الفلسفه بانها مركبه من مادت رسوله. چطور در این جوجه ها اصلا فلسفه تذیروت که اینها ماده و صورت دارن؟ آب رو از تو فهمید که مرکب است از یه ماده و صورتی؟ صندلی را چطور فلسفه اثبات میکنن که مرکب است از یه ماده و صورتی؟ ببینیم اصلا نظر فلسفی در هم مسائل ساده چیه؟ تا ببینیم اون برهانی که برای ترکیب اشیا از ماده و صورت اثبات میکنه این برهان تا کجا ما را میکشونه. در فلسفه برخلاف علم تکیه نمیکنیم بر اینکه بگیم آب را چون ما تجزیه کردیم دیدیم از اکسیژن و هیدروژن به وجود میاد، پس میگیم اکسیژن و هیدروژن ماده آب هستند. ما از راه دیگری ولو تجربه نکرده باشیم، بلکه البته مقدماتش بالاخره منتهی به تجربه میشه، ولی منظور اینه که لزومی نداره که ما این ذرات را اینا بشناسیم و بگیم چجور ترکیب میشه تا میشه ما. ما از راه برهان در اینجا عرض کنم میفهمیم که ما چیزی مشترک هست بین آب و بین اون چیزی که از آب به وجود میاد. معمولا ما وقتی آب را میبینیم که بخار میشه دو تا فرض به ذهنمون میاد. یکی این که بگیم این آبی که اینجا بود یک موجودی معدوم شد به کلی از بین رفت، یک چیزی دیگر شدن، و بعد یک موجود دیگری به نام بخار در اینجا تحقیق پیدا کرد از کتم عدم به وجود آمد. یا باید اینجور بگیم یا باید بگیم نه، این آب وقتی بخار شد یه چیزی از اون آب تو این بخار هست که مشترک هست بین آب و بخار، یه جهت امتیازی هم دارن. اون امتیاز ما هست به اون سیارانش و این بخار هست به این قلطم صورت گازیش، یه جهت اختصاصی داره، یه مابل امتیاز و یه مابل اشتراکی داره. اگر گفتیم که آب وقتی بخار میشه آب به کلی معدوم میشه، هیچ چی دیگه ازش نمیمونه، و بعد از کتم عدم یهو برمیخورم به از گرم که بخار به وجود میاد، یه وقت اینجوری فکر میکنیم، یه وقت نه میفهمیم که این ماده این آب همون بخار که شده چیز آب، یا بالعکس این بخار همون آبه. وقتی ما یقین داشته باشیم که این آب است که میشه بخار و دوباره همین بخار برمیگرده آب میشه، یه چیز مشترک بین اینا هست، میفهمیم که اون ماده هست و صورتهای مختلف میپذیره. فلسفه از همین راه اثبات میکنه وجود ماده و صورت ها. اِنَّ الْمَا يَتَمَثَّلْ فِي مَادَّةٍ سَائِلَةٍ و هی از نفس الوقت قابل آن لمیتون غاز هم. آب به صورت یک ماده سیلانداری نمودار میشه و در این حال قابل این هست که گاز بشه. مرکز و حاضر قابلیه به اسم و سیلان مثل که وقت گذشته.